جنی نمک ما زیاد کنیم. خو نمک پر تو نمک پر ای نمک دانی کو آن چه قسمی نمک پر تو در غذا. وای وای این چه وز است، این چه آل روز است که آشپزخانه دارم، این چی سر جایش نیست، چه تو کنم؟ ای خدا ای خدا خواهدان من نمک می نمکم نمیشه، مادر سمانه می فهمه که من چی غذایی تیار کردم، باید غذایی بزدان باشم.
چی
آن صافی نی مچه نمک بله
میگم چی گرم شده قد دیگر خونه هستی خودی دا
راست میگه. آره چی شده بلاقه جان که اکه ناراحت و جگر خون استی؟
دیک جان مرچدانی جان هیچ چیز سر جایش نیست، هم یاله هم صافی هم نمکدانی رو به کار داشتم، چرا یک چیز رو برمیدانن سر جایش نمیمانن ها؟
میگم بلاقه جان عزیزم
بله
تو خفه نشو راستش
چی؟
راستش
چی شونه؟
خودت بگو دیگه تو.
ای بابا بیشه بازی رمیت که زبانت بد شد بازدم همیگی که بگو
خود تو کلانتر هستی دیگه.
خب باشه سعی بگو ملاقه جان.
بله
ما مثل خودت رفتار کردیم.
چی؟
آخه خودت همیشه هر چیزی را که ور میداری دوباره سر جایش نمیمانی و ما را سردرگم میکنی. آشپز خانم خب بیخی گد و بد میشه، ما بیخی رای خود گم بیکنیم.
بله ملاقه جان
خواه.
ما چون نمیدانستیم که قضی به خودت بگوییم که خودت کاروت دیگه تکرار نکنی، ای بود که تصمیم گرفتیم که رقم خودت رفتار کنیم تا بلکه خودت بفهمی که اشتباه کارت کجاست.
خیلی اتو نمکدانی گم و صافی گم و کار شما بودن.
بله ملاقه جان بله همه قسم است. آخه میدانی وقتی ما هر چیزی را که بیورداریم و سر جایش نمانیم خب معلوم دارستی که آشپزخانه گد بد میشه، بین از بی ایجاد میشه و این کار خیلی بد است، خیلی بد است.
خیلی بد است. در عوضش منظم بودن خیلی خوب است ملاقه جان، خیلی خوب.
خب هم ما خودتان است، من اصلا متوجه این قضیه هم نبودم، راستش کار خوبی هم نمیکردم، کار بدی میکردم. خب من براتون قول میتونم که از این بعد هر چی که استفاده کردم پس سر جاش بانم تا دوچار مشکل نشویم. خب این کجا رفتی مرشدانی جان؟ مرچدانی نکن عدس من خفه شدی.
بگو ملاقه جان.
بله منه.
خیلی خوشحال هستی که خودت ده اشتباهیت پای بردی و اشتباهیت قبول کردی.
نه خب من خودم یه خوی دارم، یه خصلت دارم، وقتی اگه اشتباه کنم قبول میکنم. ای مرچدانی آمدی؟
بیا رفیقیم ایام نمک حال تیز غذایت تیار کن که بیخی گوش نرسه.
تشکر از خودت، تشکر مرشدانی جان، نانم تیار شده بود فقط نمک کم داشت. خب دسترخوان عوار کن دیگ جان تا نانم بیاریم دیگه گشنه ما شده. خیر
خنده خاله، داستان آشپزخانه را هم شنیدین. امیدواریم که خودتان خوش ساخته باشه و رقم همیشه چیزای خوب یاد گرفته باشه. خب عزیزای خاله دیگه نوبتی هم باشه، نوبت خواندن پیامکای مقبول خودتان است. معصومه جان جوادی 9 ساله از شهر زیبای مزار شریف بر ما پیامک روان کرده و نوشته کده سلام خاله جان، علیک سلام جان خاله. گفته که من همیشه بعد از خوردن چای صبح برنامه خودتان رو گوش میکنم و خیلی شاپرک خوش دارم. میخواستم از خودتان خواهش کنم که برام یک سرود نشر کنین. تشکر که با برنامه خودت پیامک راهی کردی عزیز دلم. اینمی لحظه یک سرود زیبا را به تو و همه اطفال عزیز تقدیم میکنیم.
زنی کمبیزه باید خوب بدونی، مین از می زود میاره پریشونی،
همیشه نیست کاری.
چه خوبه وسایل کار یا خونه، هر کدوم یه جای خاص داشته باشه، هر کدوم یه جای خاص داشته باشه.
هر کدوم یه جای خاص داشته باشه.
بله. اگه باز بین از بی در میون باشه، دیگه آسون هیچی پیدا نمیشه.
نصف ترتیب که باشه تو زندگی، دوریم از ثانیه های خستگی.
وقتی که نمیمونه دل هره ای، تازه میفهمیم قشنگ زندگی. تازه میفهمیم قشنگ زندگی. تازه میفهمیم قشنگ زندگی.
قندیل آقای خاله، بعد دقایق پایانی برنامه شافرک رسیدیم. تشکر میکنیم از شما که برنامه خودتان رو شنیدین. فردا باز میاییم به خانه هایتان، منتظر ما باشین. فعلا با امان خدا.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر مجدد دارم حضور یکی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دانشجویان دانشگاه های تهران با برگزاری تجمع و مراسم عزاداری حادثه تروریستی حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام شاه چراغ و شهادت جمعی از هموطنان را در این حادثه محکوم کردند. دانشجویان و دانشگاهیان دیروز پس از نماز ظهر و عصر در دسته های عزاداری در دانشگاه های تهران، امیرکبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت، الزهرا و صنعتی شریف تهران، جنایت هولناک تروریستی و شهادت جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام را محکوم کردند. دانشجویان عزادار همچنین در این مراسم ها با بازماندگان و خانواده های شهدای این حادثه دردناک ابراز همدردی کردند. شرکت کنندگان در این مراسم های عزاداری تاکید کردند بی تردید ملت شریف ایران و ویژه جامعه دانشگاهی با بصیرت انقلابی و با حفظ انسجام ملی از مدافعین امنیت حمایت قاطعی می کنند تا ظالمان، وهابیون و تکفیری ها چشم طمع به این سرزمین اسلامی نداشته باشند. دانشجویان با تسلیت این حادثه غمبار و محضر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم داغدار ایران به ویژه دانشگاهیان بر هوشیاری و دقت نظر همه اقشار نسبت به اقدامات هنجار شکنانه دشمنان این مرز و بوم تاکید کردند و دوشادوش همه هموطنان غیرتمند مجازات عاملان و حامیان این اقدام بی‌شرمانه را خواستار شدند. اما در ارتباط با این حمله تروریستی، دست‌ها و عوامل پشت پرده، گل محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، تحلیل بیشتری دارد.
دو نکته رو میخوام عرض بکنم. اول از معیار و دیدگاه و آدرس دین و قرآن در ارتباط با ارزش جان انسان و بشر، خداوند متعال در آیین اسلامی میفرماید: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. کسی یک انسانی حتی قید نمیکنه که این انسان مسلمان باشه یا کافر باشه یا هر آیین دیگه ای داشته باشه، یک انسانی را بدون جهت، بدون این که مستحق مرگ و کشتن بوده باشه و قتل برسانه، مانند اینه که کل بشریت را از بین برده باشه و کشته باشه. و همینطور اگر باعث نجات یک انسان میشه، مثل اینه که کل بشریت را نجات داده باشه. و این اهمیت جایگاه انسان و مقام انسانیت در آیین اسلام از دیدگاه پروردگار متعال هست. اما تروریست ها و اغتشاشگران و کسانی که دست به اقدام تروریستی و انتحاری میزنن، متاسفانه از آدرس دین و با شعار الله و اکبر و با افتخار مبنی بر این که کار بزرگی را در راستای دین و ارزش‌های دینی انجام داده، این اقدام را مرتکب میشن و کلید بهشت به گردنشان و قاشق بهشت در گردنشان، متاسفانه که اگر هم در این راستا کشته بشن به بهشت میرن. خب در حالی که اگر به ارزش های اسلامی و آموزه های اسلامی مراجعه کنیم، میبینیم کاملا در مغایرت است. نکته دوم بحث استکبار جهانی است. با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران یک قدرت منطقه‌ای و یک قدرت در نماد اسلامی و به عنوان یک کشور اسلامی قدرتمند که هم ارزش‌های اسلامی در او متبلور هست و هم از اقتدار لازم در همه عرصه‌ها برخوردار است، هم در عرصه‌های مادی و معنوی و نظامی و اقتصادی و سیاسی و مدیریتی، و هیچگاه در طول این 40 سال پیشانی تواضع در برابر استکبار جهانی فرود نیاورد، این امر سبب شد که استکبار جهانی از دست نظام اسلامی و جمهوری اسلامی عصبانی باشه. بنابراین اونها سعی کردن به هر شکلی و از هر طریقی این نظام را به زانو در بیارن، نتوانستن. جنگ های تحمیلی را تحمیل کردن، موفق نشدن. محاصره اقتصادی را در چندین دهه تحمیل کردن، نتیجه نگرفتن. و آخرین شگرد اونها اینه که میخوان به اصطلاح از همون پلتفرم و از همون نسخه‌ای که در عراق و در افغانستان و در سوریه بهره گرفتن که از درون و از داخل ملت و جامعه و کشور این نظام را تحت تأثیر قرار بدن و فرو بپاشانن، خواستن از این گزینه ها استفاده کنن. برای بهره گیری از این گزینه، یکی از بهترین موضوع هم بحث اختلاف مذهبی، سعی میکنن که به نحوی با انجام چنین عملیات‌های وحشیانه و کشتارها و قتل‌عام‌های وحشیانه، گاه در مسجد اهل سنت، گاه در مساجد و در تقایا یا در مراکز مذهبی و دینی و عبادی شیعه، سعی می‌کنند به نحوی آتش نفاق و اختلاف را شعله‌ور بکنند که الحمدلله تو دهنی خوردن مردم هوشیار و بیدار ایران با حضورشان، با بیانشان، با بیاناتشان، خب فهماندن که دست استکبار جهانی در کاره و اینها عوامل و مزدور استکبار جهانی هستند که دست به چنین اقدامی زدن و هرگز به اهدافشان نخواهند رسید.
دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به راهپیمایی عظیم مردم ایران در روز جمعه گفت: این راهپیمایی عظیم نشان داد که دشمنان ایران بار دیگر ناامید خواهند شد. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، شامگاه شنبه در سخنانی با بررسی آخرین تحولات این کشور و رخدادهای منطقه پرداخت. دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به راهپیمایی عظیم مردم ایران در روز جمعه و همچنین تشییع شهدای حادثه تروریستی شیراز گفت: این راهپیمایی پیام محکمی از سوی ملت مجاهد و صبور برای همه توطئه کنندگان است، مبنی بر این که شما بر روی سراب و توهم حساب باز کرده اید. نصرالله تأکید کرد حضور گسترده مردمی و مواضع قاطعی که اتخاذ شد سرآغاز پاسخ قاطع به کسانی است که در این فتنه و توطئه نقش داشتند. دبیر کل حزب الله در ادامه توافق بر سر تعیین مرزها با رژیم صهیونیستی را اتفاق تاریخی توصیف کرد. نصرالله با اشاره به موضوع اختلاف مرزی دریایی گفت این مرزها توسط انگلیس و فرانسه در اوایل قرن 20 بدون اراده لبنانی ها و فلسطینی ها تعیین شد. سید حسن نصرالله گفت که دولت لبنان با نظارت پارلمان خط 23 را به عنوان مرز تعیین کرد و ما به عنوان مقاومت در این مذاکرات با دلایل زیادی دخالت نکردیم و به هر آنچه که دولت لبنان به رسمیت بشناسد پایبند خواهیم بود. دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد مقاومت خواهان امنیت لبنان است و شفاف به وظایف خود عمل می‌کند، اما وقتی که منافع ملی به خطر می‌افتد و قواعد درگیری تغییر می‌کند، حتی در صورت رسیدن امور به جنگ در عمل به وظایف خود تردید نمی‌کند. 450 تن از مردم افغانستان به دلیل کمبود امکانات درمانی ناشی از تحریم‌های آمریکا جان باختند. با گزارش خبرگزاری آوا، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد در 10 ماه اخیر 378 تن بر اثر ابتلا به سرخکان و در 5 ماه گذشته 76 تن بر اثر اسهال جان خود را در افغانستان از دست دادند. این سازمان در گزارش 10 صفحه‌ای خود درباره افغانستان از شیوع دو بیماری سرخکان و اسهال شدید این کشور خبر داد و تصریح کرد از ماه جدی سال گذشته تا کنون 71090 نفر در افغانستان به سرخکان مبتلا شده اند و اکثر قربانیان کودکان زیر 5 سال بوده اند. سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد سرخک در سراسر افغانستان گسترش یافته، اما بدخشان، کابل، ننگرهار، کندوز، هلمند، تخار و هرات بیشتر از سایر ولایات درگیر این بیماری شده اند. این گزارش کمبود آب سالم را اصلی ترین دلیل شیوع اسهال شدید در افغانستان اعلام کرد و افزود از ماه ثور سال جاری تا کنون 204116 تن در این کشور به اسهال شدید مبتلا شده و 76 تن جان باخته اند. 54.9% مبتلایان و حدود 80% قربانیان اسهال شدید در افغانستان کودکان زیر 5 سال بودند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خب عزیزان خوبی شنونده از اینمه، تشکر از شما که با ما همراه هستین. با مدت 20 دقیقه با برنامه در گلستان ادب در خدمت شما دوستان هستیم.
سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که همه شور در جهان انداخت.
گلستان ادب. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه گلستان ادب از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم امروز هم در دومین قسمت از این مجموعه با ما همراه باشید. باب اول، حکایت دوم.
عمل خیر.
دوستان امروز میخوایم برای شما یک حکایت زیبای دیگه از گلستان سعدی بگویم که زمانی به کار میره که انسان به هم نوعش خوبی نمیکنه و تا جای این رفتار را تکرار میکنه که خود را به نابودی میکشانه. گفتیم که شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، شاعر و ادیب بزرگ سده هفتم هجری برابر با 12 و 13 میلادی بوده که آثار و مکتوبات ارزشمند و گرانبهایی از خود بر جای گذارده. اکثر آثار این شاعر و ادیب بلند آوازه ایرانی به زبانهای مختلف در جهان به چاپ رسیده و منتشر شده. گلستان نام یکی از آثار نثر سعدی است که به باور بسیاری تأثیرگذارترین کتاب نثر در ادبیات فارسی می باشد و ترجمه های متنوعی و زبان های گوناگونی از آن در جهان چاپ و منتشر شده. گلستان که مجموعه ای از حکایت های مستقل و حاوی اندرس ها و جمله های قصار است، در 8 فصل با عناوین سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نگاشته شده. در این برنامه حکایتی دیگر از گلستان سعدی را با هم مرور می‌کنیم. سعدی نگه یک نفر یکی از بزرگان شهر خراسان را به خواب دید که مرده بود و همه وجودش خاک شده بود و جز چشمانش که هنوز داشت به دیگران نگاه می کرد. همه حکما از تعبیر این خواب درمانده بودند به جز شخص فرزانه‌ای که گفت تعبیر این خواب این است که شخص متوفا هنوز نگران است که مال و ثروتش در دست دیگران قرار دارد و از آن استفاده می کند و آن شخص آنقدر خسیس است که حتی پس از مرگش به فکر مال و اموالش است که در تملک دیگران قرار دارد.
این حکایت از سعدی صفت ناشایست خیر نرساندن به دیگران را به ما یادآوری می کند. من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. پیرمردی را می شناختم که مدتی همسایه ما بود. او شخص ثروتمندی بود و باغ بسیار بزرگ میوه داشت و هنگام برداشت محصول کارگرای بسیاری برایش کار می کردن. روزی از روزها هنگام برداشت محصول من هم به باغ رفتم. پیرمرد زیر یکی از درختان نشسته بود و گاهی به کارگران نگاه میکرد و امر و نهی. پیش رفتم و گفتم خدا قوت، امسال چطور هستین با باغتان؟ میوه و محصولات باغ چطور بوده؟ پیرمرد یک نگاهی به من کرد و گفت بد نیست، مثل هر سال خوب است معلم صاحب. گفتم شنیدم که کارگرای زیادی برات کار میکنن و هر روزم اونا را تبدیل میکنی. با تعجب پرسید بله آه چطور؟ با لحن آرامی گفتم خب اینمی کارگرایی که برات کار میکنن زیادترشان نیازمند هستن، میگم هر روز اونا را تبدیل نکو، شاید کار دیگه پیدا نتونن. پیرمرد بدون اینکه مکسی کند جدی و خشک گفت و کارگر نباید اعتماد کرد. اگر زیاد اینجا بیاین و رفت آمد کنن، انتظار دارن که میوه هم برشان دتم. اگر پایشان به باغ باز شوه، ممکن است از باغ دزدی هم بکنن. بعد از او توقع دارن بیمهشان کنم. همون یک روز بیاین کار کنن برای من بس است. این دفعه جدی تر گفتم. آخر ای بیچارا کارشان فصلی است. در دیگه وقتا بیکار هستن، چی میشه زیادتر به اونا کمک کنی؟ پیرمرد با حالت طلبکارانه گفت فکر میکنی من محتاج اون کسی به من کمک میکنه؟ سرمایه من خیرات کنم باز خودم برم گدایگری کنم. ها وقتی دیدم پیرمرد موضع اشتباه میگیره گفتم پدر جان، همه این نیازها که مادی نیست، اما خب اگر دست خیر داشته باشین دیگرانم در روزش کمکتان میکنه. پیرمرد که میخواست دیگه صحبت را ادامه ندهم حرفم را قطع کرد و گفت من نیاز به کمک کسی ندارم. ضمناً او قپیسه دارم که مشکلات خود خودم حل کنم. حالم بان که من مراقب کارگرا باشم. بان مره. پیرمرد هر روز صبح کارگران روزمزد را از کنار خیابان سوار می کرد و به باغ می آورد و آنها تا غروب کار می کردند و آخر روز مزدشان را می گرفتند و فردا دوباره کارگران جدیدی را پیرمرد به باغ می آورد. روزی تصمیم گرفتم که من هم همراه کارگران برای کمک به آنها میوه بچینم. پیرمرد زیراندازش را مثل هر روز زیر درختی انداخت و سبدی را که پر از مواد خوراکی بود روی زیرانداز گذاشت و لبخند زنان طرف من آمد و گفت: میبینم تصمیم گرفتی به کارگران کمک کنی. در حالی که سبد میوه را جا به جا میکردم گفتم: خب میوه چندن دوست دارم، هوای باغم خوب است، هم به کارگرها کمک میکنم، همی که سادم تر میشه. نگاهش را به انتهای باغ دوخت و سپس پرسید: ببینم از این کاری که میکنی پول که نمیخوایی؟ گفتم: نه، خاطرت جمع باشه، اینجا آمدم که کمک کنم. با حالت تکبر گفت: اگر تو هم مثل دیگاه قصد داری کسی مره بزنی، درست به هدف نزدی، به خاطری که من پیسه مفت ندارم به کسی به تو معلم سایب. خنده ای کردم و جواب دادم: نه، چرا یه گپ میزنی؟ من آمدم به کارگرها کمک کنم، برای خودم هم یک تفریح میشه. پیرمرد در حالی که به طرف زیراندازش میرفت گفت: پس امروز میتونم به خاطر جمع اینجا بشینم. بیبی، من حساب همه چیز دارم، چیزی کم شوه یخنی تو نمیگیرم، فهمیدی؟ از این حرفش بیشتر خندم گرفت و گفتم: شما کار را به من بسپارین، دیگه کارتان نباشه. او که حال نشسته بود گفت: یک وقت خودتم میوه نخوری، یا ما چشمای مثل عقاب است، تیز است، کل جای میبینم. با خنده ازش دور شده و جواب دادم: اگه اطمینان نداری من سر جای تو میشینم و استراحت میکنم، تو خودت برو میوه‌ات بچین، ها؟ چطور است؟ قبول میکنی؟ مشغول میوه چیدن شدیم. به کارگران پیشنهاد دادم که درختان را یکی یکی با کمک هم برداشت کنیم و این گونه زودتر کارمان تمام می شود. پس من به بالای درخت رفتم و میوه ها را می چیدم و به کارگر می دادم که پایین درخت استاده بود و او به کارگر سوم می داد که آنها را در سبد بگذارد. میوه چینی خیلی سریع در حال انجام بود و ما چندین درخت را با همکاری هم برداشت کردیم. ساعت نزدیک ظهر بود و بوی ماهی سرخ شده که آن پیرمرد روی گاز کوچکش میپخت همه جا را پر کرده بود و ما حسابی گرسنه شده بودیم. با کارگران پیشنهاد دادم که با توجه به ساعت ما برداشت خوبی انجام دادیم، بهتر است کمی استراحت کنیم و با هم مقداری از غذایی که من به همراه دارم را بخوریم. اما کارگران گفتند که نه، پیرمرد خیلی بد حساب است و اگر کمتر از 60 صندوق را نزدیک غروب به او تحویل ندهیم ممکن است مزد کاملی به ما ندهد و تا به حال ما تنها 30 صندوق چیده ایم. خیلی از این رفتار پیرمرد ناراحت شدم و دوباره بدون خوردن ناهار یا استراحت کوتاهی مشغول کار شدیم. هوا آرام آرام تاریک می شد و کار ما هم به پایان می رسید. گرسنه و خسته یکی یکی صندوق ها را شمردم و آنها را کنار هم چیدیم. سپس پهلوی پیرمرد رفتم. اما پیرمرد یک دفعه شروع کرد به سرفه. سرفه های شدید. ظاهراً چیزی به گلویش رفته بود. دست پاچه شاخه از درخت کندم و او را محکم به پشت پیرمرد زدم. آنقدر محکم زدم تا جسم گیر کرده از گلوی پیرمرد خارج شد و نفسش بالا آمد. سپس رو کرد به من. آستاتر، نزدی بود مرا بکشی. گفتم اگر نمی زدم که وقت مرده بودی. پیرمرد که حالا حالش بهتر شده بود گفت اگر تو نبودی شاید می مردم. به چشمهایش خیره شدم و گفتم بعد از این هم می خواهی تنها غذا بخوری و به دیگران کمک نکنی؟ تبسمی کرد و گفت دیگر نه، حق با تو بود. نزدیک بود جان خود از دست بدم. حالی که فکر میکنم میبینم که کمک به هم دیگه زندگی را زیبا میسازه.
دوستان، این حکایت زیبا به ما می آموزد که گاهی بخشش و کمک کردن به دیگران باعث نجات جان خود ما می شود و باعث برطرف شدن بسیاری از مشکلات و گرفتاری های ما در برطرف ساختن مشکلات و کمک به آنها می باشد. وقتی واژه کمک به دیگران را میشنویم شاید بیشتر انفاق مالی در ذهنمان تداعی میشه، اما انفاق تنها مالی نیست، بلکه انفاق علم و دانش، انفاق قدرت و مقام، نصیحت و خیرخواهی و خلاصه هر چیزی که خداوند به انسان روزی داده و هر اندازه که در توانش باشه باید از آن برای کمک به دیگران استفاده کرد. یادمان باشه که کار خیر انجام بده قبل از آن که عمر خودت را از دست بدهی و دیگر هیچ کاری از تو بر نیاید.
Thank you. سعاد دل ببری آرا مکن مکن که مظلمه خلق را جزایی دوستان نشنیدم که آشنایی هست کسی نمان که بر درد من نبخشاید کسی نگفت که بیرون از او دوایی هست
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و متعال می سپاریم.
خب دوستان و عزیزان خوبی، شنونده با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما برنامه زربان را در خدمتتان هستیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه و روزگارتان خوش. در برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، در مورد تغذیه سالم به خصوص در جوانان و قشر جوان و نوجوان که خب مهمترین و نیازمندترین بخش از جامعه هستند و یکی به اونا توجه شوه، رسیدگی شوه از جهات مختلف، از جمله در زمینی تغذیه و خوراک مناسب و طبیعی و خوبشان. در این ارتباط امروز میخواییم بحث داشته باشیم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر احمد ساعیدی، دکترای تخصصی تغذیه هستیم، تا در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی تغذیه‌ای جوانان مخصوصا صحبت‌های لازمه بکنیم و انشالله استفاده لازمه شما ببرین از این بحثا. ای که برحال تغذیه سالم برای همه اقشار مخصوصا برای نوجوانها و جوانها چیست؟ و جوانها و خانواده هایشان، پدرها و مادرها، بستگان، همسران برحال برای تغذیه خود و قشر جوان خود چی نقاط را باید توجه داشته باشند؟ مشکلات و پرابلم های خاص تغذیه‌ای که بیماری ها و بعضی از مریضی های را به وجود آورده چی چیزهایی است؟ چطور میشه با این عوامل خطر که تغذیه است و باعث بیماری و مریضی و مشکلات صحی و بهداشتی میشه، چطور باید مقابله کرد؟ چطور باید کنترل کرد؟ همه اینا را امروز قصد داریم که با دکتر صیب ساعیدی مورد بحث و گفتگو قرار بدیم و انشالله که این بحث ها مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره، مخصوصا که میدانیم همونطور که اشاره شد که واقعا منشأ و مبدأ و سرچشمه بسیاری از مریضی هایی که ما در میان سالی و کلان سالی داریم میتونه مربوط به تغذیه نامناسب و نادرست و غلط ایام طفولیت، نوجوانی و جوانی ما باشه. برای اینمی ای بحث ها بسیار مهم و پایه و اساسی است که باید ما آگاهی داشته باشیم، معلومات داشته باشیم و انشالله در زمینه صحت و سلامت خود و اولاد و اعضای خانواده و فامیل و دیگه انسان ها کوشش بکنیم و رهنمایی بکنیم. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صیب ساعیدی، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد اهمیت و ضرورت بحث روی تغذیه سالم و مناسب جوانان برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین که دلایل و عوامل اینمی ضرورت چیست و چرا باید ما توجه بکنیم به تغذیه سالم و خوب جوانان؟
اینکه رژیم غذایی نوجوانان و جوانان خب چه تفاوتی با بچه ها و با بزرگترها دارد، این رو اول ما باید صحبت بکنیم که اصلا ما ببینیم جوانها اوضاع تغذیهشون چرا متفاوته. در مورد نوجوانان حالا و مثلا جوانهایی که مثلا حدود مثلا فرض فهمید که از 12-16-17 ساله میخوایم صحبت.
بله،
ببینید چند تا اتفاق برای بچه هایی که توی این رده سنی هستن اتفاق میفته. اول اینکه اینها جهش رشدی رو میخوان تجربه کنن، پس نیازمند یه سری از مؤلفه های مانند پروتئین و آهن و کلسیم رو خواهند داشت که ما امروز در موردش صحبت. دوم اینکه خب بچه ها در حالت رشد و یکم حالا بلوغ و قبل از بلوغ یه خصوصیات اخلاقی خاصی هم بهشون درشون ایجاد میشه که خب این هم باز تغییر عادات غذایی رو به وجود میاره. مثلا دیگه اون حالتی که ما قبلا به بچه‌هامون میگفتیم اینو بخور و اون یکی رو نخوریشون میپذیرفت، اینطور نیستن، دوست دارن که خودشون تصمیم بگیرن چون احساس میکنن که دارن به دنیای بزرگسالی وارد میشن، بنابراین دوست دارن که یه سری از غذاها رو خودشون انتخاب کنن و در مقابل برخی از غذاها ممکنه که مقاومت بکنن. اتفاق بعدی که در این بچه‌های این سن و سال میفته اینه که اینها آروم آروم استقلال مالی هم دارن پیدا میکنن، بنابراین یک پدر و مادر یک پولی به اینها ممکنه بده و اینها یواش یواش تصمیم گیری در مورد غذاشون داشته باشن که تا چند سال پیش نداشتن. خب بچه معمولاً از این سن و سالی ممکنه که دوست داشته باشه که مثلا یه غذایی بخره بیرون با دوستاش یا خودش بخره بیاره خونه. و اینجا این که حالا فهم تغذیه‌ای بچه چطور باشد و انتخاب‌های تغذیه‌ایش ممکنه که یکم متفاوت باشه و این خودش باعث به وجود اومدن عادات غذایی نادرست بشه.
بله.
از طرفی هم نیازهای اینها خیلی بالاست که ما در موردش هم با صحبت خواهیم کرد. من این سه تا رده رو باز کردم که چه تفاوتی بچه های این سن و سال با حالا کودکان دارن و چه تفاوتی با بزرگترها دارن، که انشالله در مورد هر کدوم از اینها بتونیم که پیش بریم و در موردشون صحبت بکنیم انشالله.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات در مورد اندازه و چگونگی تغذیه و خوراک جوانان است که در چه حد و حدودی ما نرمال و طبیعی میگیم، چون واقعا با یکی ضرورت و اهمیت تغذیه مناسب جوانان مطرح میشه به اینمی دلائل که شما اشاره داشتین، گاهی والدین و پدرها و مادرها یا از لاغری و بد بودن تغذیه و بد خوراک بودن طفل و اولاد و جوانشان صحبت میکنن، یا از زیاد خوردن و پرخوریشان شکایت دارن، تشویش دارن. در این زمینه بفرمایین که حد و اندازه مناسب و طبیعی غذا خوردن برای جوانان چگونه است، چطور باید تعیین شود؟
ببینید، در مورد چند تا مطلب میخوام صحبت بکنم، خواهم اطاله کلام بکنم. یکی در مورد پروتئین و انرژی. اگر فرزند ما داره چاق میشه، بنابراین به نظر میاد که انرژی دریافتیش بیشتر، احتمالا شبها بیشتر میشینن، دریافت غذایشون بیشتر هست و خود این باعث میشه که بچه ها چاق بشن. این یک.
بله.
دوم، ممکنه که اون سمت برنامه اینطور باشد که خب بعضی از بچه ها ممکنه که کمبود داشته باشن، یعنی به لحاظی کمبود آهن و پروتئین و کلسیوم، چون بچه ها و کودکان در این سن در حال رشدن. ما در هنگام رشد نیازمندی کلسیوم و آهن و پروتئین و تا حدی میشه گفت که حالا اینا که خیلی دیگه از هر منش شمسن، ولی سایر مواد مغذی هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
چرا؟ چون این نوجوان داره اندازه های عضلاتش افزایش پیدا میکنه، بنابراین خیلی نیاز به پروتئین دارد و آهن. از طرفی استخوان ها در حالت رشد، بنابراین کلسیم، فسفر، ویتامین دی، که اتفاقا مشکلات کمبود ویتامین دی در کشور ما و کشورهای اطراف ممکنه که خیلی بارز باشد.
بله.
از طرفی بنابراین با وقتی نگاه میکنیم به تصویر کلی، ما یک سری بچه‌ها رو خواهیم داشت که اینها خیلی خوب دارن رشد میکنن، قد میکشن، چاق نشدن، حال عمومیشون خوبه، نگاه میکنیم کمبود آهن ندارن، زیر چشما تیره نشده، موها ریزش نداره، کف دست عرق نمیکنه، ضعف نمیکنن، همین چیزهایی که داریم میبینیم سالمه.
بله.
از طرفی ممکنه بچه‌ای باشن لاغرن و این مشکلات رو دارن که کمبودها رو دارن. از طرفی هم بچه‌ای رو دیدیم که دارن چاق میشن در دوران نوجوانیشون، چاق میشن، که خب این هم باز جزء مطالبی هست که باید الان در موردش صحبت بشه، چون در طولانی مدت باعث تعویق رشد قدی خواهد بود یا از رشد ایستادن بچه ها خواهد بود.
ببخشید دکتر صاحب، این بحث رشد قد فرزندان که مطرح میکنین، خب در امی زمینه بسیار نظرات و توصیه های مختلف وجود داره. بعضی ها مکمل ها و سپلمنت هایی را توصیه میکنن، مثل الارجنین و ترکیبات و دواها و بعضی مکمل های مختلفه. برای اینمی موضوع هم اگر به شما مراجعه شوه، مشخصا شما چی توصیه هایی دارین؟ مصرف اینمی مکمل ها و تقویت کننده ها را یا چیزهای دیگر را شما توصیه میکنین؟
ببینید، ما اولین کاری که میکنیم وضعیت بچه را اول نگاه میکنیم. بچه هست که چاقه، اگر نوجوانی هست که چاقه، ما قطعاً اولین مورد نگرانی ما اینه که این چاقی باعث بشه که ایشون قد نکشه، چون ما میدونیم بچه‌هایی که چاق هستن فشار وزنی باعث میشه که استخوان‌ها رشد طولی نکنن. بنابراین این فرزند ما ممکنه که شب هنگام تا صبح استخوان‌ها رشد قدی میکنن، صبح که بیدار میشه این فشار وزنی باعث میشه که بچه قد نکشه. خب یکی از داستان‌ها پس برای قد همین بحث وزن.
بله.
دومی مطلب که باید نگاه کنیم و بپرسیم خوابه. قدیمی‌ها گفتن خواب و خوراک، یعنی حتی خواب رو از خوراک هم زود. بنابراین خواب مهمه. بچهای ما الان مخصوصا که خب حالا می‌بینیم که بچه‌ها تا دیر وقت می‌شینن و صبح تا دیر وقت می‌خوابن، خود این هم باعث میشه که بچه‌ها اون زمان پیک تولید به قول معروف هورمون رشد رو از دست میدن و عملاً زمانی که هورمون رشد ترشح میشه اینها در حالت بیداری هستن و هورمون رشد تاثیر نخواهد داشت. این هم پس عامل دیگری است.
بله.
عامل سوم این که خب خود بچه‌ها نگاه میکنن. خب خیلی وقتا من پدر مادرها بچه‌ها رو میارم مطب نگاه میکنم، میبینم این بچه کاملا مشخصه ضعیفه، زیر چشا تیره است، ریزش مو، کف دست عرق کرده، ناخن‌ها به سفیدی میزنه، فرد میگه من دستا و پاهام شبا عرق میکنه، بدنم عرق میکنه، این یقم و اطراف گردن عرق میکنه، ضعف میکنم، لب‌ها از قرمزی به آبی میزنه. خب همه اینها داره یک تصویری رو نشون میده که این بچه کمبود آهن دارد. حالا این کمبود آهن معمولا اینطور نیست که فقط ما کمبود آهن رو داشته باشیم، مخصوصا وقتی که بچه‌ها در حال رشد هستن تمام فلزات دو ظرفیتی معمولا کمبود با هم به وجود میاد، یعنی آهن، کلسیم، فسفر، منیزیم، منگنز، روی. این 6 تا فلز دو ظرفیتی اتفاقا برای رشد و تکامل بچه‌های ما و مخصوصا رشد در هنگام اون سنی که ما امروز در موردش صحبت می‌کنیم بسیار مهم خواهند بود.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان‌هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره، 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل ها، مثل گوشت ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیمتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه، یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در اون صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص های کلسیم دارید. در مورد ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود ما باید در 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هر هفته، به مدت 10-15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته، 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10-15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد پس برابری میبینیم خیلی از ما با توجه به زندگی هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی میکنیم، این مقدار نیازمون تامین نمیشه و قرار بوده که تو این زمان هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست یعنی صورت و دست ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن میگذاریم بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو میسازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر میکنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین ها و مواد معدنی دیگر در میوه ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی شود از طریق مکمل و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
سپاس و امتنان از توجه شما عزیزان شنونده و از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر احمد ساعیدی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با شرایط جوانان در سن جوانی از نظر اینکه چطور اینا به سمت تغذیه های نامناسب میرن، دارای انتخاب میشن، استقلال مالی پیدا میکنن و رشد جوانان نیازهای خاص بریز مغذی ها را به وجود میاره که خب باید به اونا توجه بکنیم و راجع به رشد قدی هم توصیه ها و نکات بسیار جالب را گفتن که ما و شما باید قبل از اینکه به مکمل ها و این چیزها توجه بکنیم به مسئله چاقی اطفال خود و جوانای خود فکر کنیم، به خواب مناسب و خوابیدن درستشان و یکی سوی تغذیه نشون به این نکات توجه بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، بچاقی به عنوان یک نشانه از تغذیه غلط و نامناسب اشاره شد و عامل کوتاهی قد در نوجوانان و جوانان گفته شد که عمدتاً اینمی چاقی میتونه باشه. خب متاسفانه امروز ما شاهد چاق شدن بیشتر اطفال و نوجوانان و جوانان هستیم نسبت به گذشته و نسلهای قبل. این علتش چیست دکتر صاحب؟
شاید یکی از مهمترین عوارضی که این زندگی امروزه شهری ما دارد باید دقت کنیم که یکی این که بچه ها استقلال مالی پیدا میکنن، یک دوم این که این استقلال مالی اونقدی هست، من بذاریست خیلی ساده بگم، بچه های ما پول تو جیبیشون به اندازه هست که فقط غذاهای بیکیفیت میشه باش خرید، یعنی اصولا یک کیکی، یه پفکی، اینها نمیان مثلا بشینن یک فرض بفهم یک غذای خوب که ماهی پخته شده با سبزیجات پخته است. خب بچه ما اینقدر پول ندارد.
بله.
پول تو جیبی ما تو جیب بچه های ما اصولا مقداری هست که یه غذای سردستی یا مثلا نوشابه چیزی بخره یا مثلا یه آب میوه از تو مغازه بخره که خیلی سریع همین یک انرژی بسیار زیادی به بچه ما میده. پس یکی از عوامل اینه.
بله.
یکی از عوامل دیگر اینه که ما قدیم مثلا 50-60 سال پیش وقتی احتمالا میخواستیم غذای میان وعده انتخاب بکنیم، حالا یک بادومی بود و انجیر خشکی بود و توتی بود و نخودی و کشمش مانند اینها. خب الان نگاه میکنیم میبینیم که اینها خب شده چی؟ شده مثلا فرض آب میوه، شده شیر کاکائو، شده مثلا فرض حالا کاش واقعا شیر بود، شیر کاکائو، شیرهایی که داخلش کلی شکر هست، کیک و پوفیلا و چیزای اینطوری که این دانسیته انرژی بالایی دارد ولی ریز مغذی پایینی دارد. اگه بخوام دقیق پاسخ بگم میگم که دانسیته مواد مغذی پایین تری دارد، یعنی غذا رو ما با انرژی زیاد دریافت میکنیم ولی مقدار ریز مغذی هاشون که قرار همینقدر باشد پایین تره. به همین خاطر ما انرژی بیشتر و ریز مغذی کمتری رو داریم وارده بدن میکنیم.
بله.
و همین باعث میشه در طول زمان بچهای ما چاق بشن و کمبود آهن دارن و کمبود فلزات دو ظرفیتی دارن، کمبود ویتامین دی دارن. خب مگر قرار نبود که وقتی ما انرژی زیادی استفاده میکنیم ریز مغذی زیادی هم استفاده کنیم؟ بله. ولی چرا این اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه انتخاب‌های بچه‌های ما انتخاب‌های درستی نیست. بچه‌های ما معمولاً توی این سن و سال از شیر گریزانن. دوست دارن نوشابه بخورن. دوست دارن غذاهایی که تا دیروز